بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم درس کفایه استاد موسوی تهرانی جلسه 2323 تاریخ 3/11/1385. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقایی به اون روایت استدلال کرده بود که به ایشون ثابت بکنه که اصل در معاملات فساده، ولی ایشون جرم استدلال گرفتن، فرمودن اون لم یعصه معناش معصیت و حرمت نی، بلکه معنیش عدم الاذنه. وقتی معنا عوض شد دیگه به درد استدلال شما نمیخوره. خب انقرض که معصیت حق به جانب اون بنده خداست، معصیت اصلا ظهورش در کار حرامه، چطور شما معصیت و عدم الاذن معنا کردی؟ قلتو قرینه داره، درست مجازه. این معنایی که ما برای معصیت کردیم مجازه، ولی مجاز قرینه داشته باشه مشکل نداره. قرینش کدومه؟ عصا. اون عصای موجب، اون که دیگه معصیت نی، معصیت واقعی. اساس یده یعنی عدم الاذن، بدون اذن سیدش این کارو کرده. پس چون عصا به معنای عدم الاذنه، اون قرینه میشه که ما لم یعصرم به معنای عدم اذن معنا کنیم، و وقتی اینجور معنا کردیم از استدلال خارج میشه. و خلاصه ایشون فرمودن حالا بر فرضم شما این حرف ما رو قبول نکنی، بگی این لفظ ظهور در این معنا نداره، ظهور در معنای شما هم نداره، چون استدلال آدم بعد استدلالی که میکنه اون دلیل ظاهر باشه. این استدلال شما که اومدید معصیت رو اونجوری معنا کردی، بر فرضم ظهور در معنای ما نداشته باشه، ظهور در معنای شما هم نداره. نتیجتا آقایشون بحث رو تمام کردن، واقعا هم خیلی خوبیشون بحث رو تمام کرد. آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ خیلی منظم بحث کردن. اما در عبادات بله، نهی از عبادت مقتضی فساده. چرا؟ برای اینکه عبادت مقرب بعد باشه، اگر عبادت منهی و انواع بشه مقربیت نداره. و اما در معاملات نه، نهی دلالت بر فساد نداره، دلالت بر فساد نداره، اما با صحت هم قابل جمعه. یعنی میشه معامله منهی و انواع باشه و در عین حال با صحت جمع بشه. خیلی پاکیزه ایشون این بحث رو مطرح کردن، توهمارم همه رو رد کردن، اما دیگه احتیاج نبود. از کلیم اینجوری ایرادی که ما گرفتیم احتیاج نبود، بحث رو به این خوبی شما تمام کردیم، دیگه لزومی نداشت حرف ابو حنیفه رو مطرح کنی. اولا و ثانیا ترکیب بحثتونم خوبی، یعنی ترکیب نرکیب
چون که اول عبادت رو گفتین، اول بعد عبادتی میگفتین. آقای ابو حنیفه شما که میگی نهی دلالت بر صحت داره، این حرف شما در عبادات درست نیست. راه رد خوبش همینه. این حرف شما در عبادات درست نیست که بگیم نهی دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ برای اینکه عبادت احتیاج به قصد قربت داره و او با نهی نمیسازه. و بعد وقت بگین بله اما در معامله در دو جاش حق با شماست، در یه جا باید حرفتون درست نی. ترتیب طبیعی رد اینجوری بود. حالا این مهم نی، باشه. حالا ایشون به این ترتیب رعایت نکردن، اول معامله رو گفتن بعدن میخوان عبادت رو رد بکنن، ولی رد کردن عبادتشون هم به اینجور خوب نی. از کردیم همون جوری که شما برای خودتون بحث کردین خوب بود، اینجا هم همون کاری میکردی، میگفتی آقای ابو حنیفه عبادت اگر منهی عن شد قابلیت تقرب نداره. پس نهی در عبادات دلالت بر هم یک کلمه بود، یعنی واقعا یک کلمه، یعنی یک دقیقه بیشتر طول نمی کشید. ولی امروز باید ما مفصل این حرفی که ایشون زده، تازه منحصر به اینم نی، مفصل در مقدمه چهارم زدیم، مفصل یکی دو هفته پیش گفتیم، دوباره تمام اون حرفایی که دو بار مفصل زدیم دوباره امروز تمام اونا رو باید بگیم. تازه خیلی رد جالبی هم نیست. از کدم رد جالب ترتیب طبیعیش اینه. آقای ابو حنیفه شما که میگین نه دلالت بر صحت داره، اولا در عبادات حرفتون باطله، عبادت اول بعد بگه. اونم چرا باطله؟ برای اینکه نه با قصد قربت نمیسازه، بعد بیاد سراغ معامله. خب این ترتیب طبیعی رو که رعایت نکرد و بعد عبادت رو بگین، ولی نباید عبادت رو از این راه وارد بشین. هیچ وجهی نداره رد کردن اینجوری. همونطوری که خودتون در عبادت وارد مطلب شدید، اینجا هم بعد همونجور اینا رو رد میکردین. علا کل و حال اینا اشکالاتی که به ایشون وارده، ولی در این حال بعد بخونین. خب حالا ایشون اول معامله رو گفتن. آقای ابو حنیفه شما که میگین نه دلالت بر صحت داره، در دو جا این حرفتون رو میپذیرین. یکی اونجایی که نه به مسبب بخوره، که اونجایی که لا تو ملک القرآن للکافر، این مثال زدین دیگه. یکم اونجایی که نه به تسبب بخوره. در این دو جا حق با شماست. نه دلالت بر صحت داره. چرا؟ برای اینکه متعلق نه باید مقدور باشه. اگر متعلق نه امر غیر مقدور باشه، اون نه لغوه. مولایی که به عبدش بگه لا تطر الاسما، یه حرف لغوی زده. همون طوری که متعلق امر باید یه شیء مقدور باشه، متعلق نهی هم باید یه شیء مقدور باشه. و مقدور نمیشه مگر اینکه صحیح باشه. پس متعلق نه باید مقدور باشه. و چی مقدوره؟ مقدور وقتی است که اون متعلق نه صحیح باشه. اگر متعلق نه صحیح باشه، اون وقت مقدوره. پس بنابراین لا تملک القرآن متعلق نه صحیحه، یعنی شارع صحیحه بگه تملیک نکن قرآن رو به کافه. حالا که صحیحه پس مقدوره. ایشون میفرمان در این دو جا درسته، یعنی در قسم تسبب و مسبب، بله نه در اونجا متوقف است، مقدوریتش موقوف بر صحت. اما در قسم سوم نه، در قسم سوم احتیاج نداره، ممکنه مقدور باشه ولو اینکه صحیح هم نباشه. علا کل حال اینکه شما آمدید بگید در معاملات نه دلالت بر صحت داره، سه جور نهی در معامله داریم، در دو جورش حرفتون درسته، در یه جور نه. نباید بگیم نه دلالت بر صحت داره، باید بگیم نه با صحت جمع میشه. خب این معاملات رو دو تاش قبول کرد، یه دونش رو قبول نکرد، که با اون فهم معناش اینی که نه اون یه دونه رو هم باید قبول کنیم. واقعا اگر نه مقتضی دلالت بر صحت داره، در هر سش یکیه، و اگر هم دلالت
عبادت ذاتی که خلاصه احتیاجی به امر نداره، واقعا اصلا نیست عبادت عبادت تولی که عبادیت احتیاجی به هم داره مثل موزه ماه رمضان عبادت تلیه خطبت علیکم اسلام هم رو به تعلق گرفته مطلوبه محبوبه و هم به تن ثابت نمیشه مگر شما با قصد قربت بیارید این دو بود اسم سوم این دوم غیر ذاتی تو غیر ذاتی بر دو قسمه یک قسم عبادت تلیه یک قسم عبادت تعجیلیه همون که من یکی که میگذتم عبادت عجلی اگر کاره راجع به روزه یکه تمنی کرد به روزه بیدیه اگر تمنی کرد میشد عبادت میشد مثل روزه ماه رمضان امرش ثابت نمیشد مگر با قصد قربت ولی اگر خب این سه تاره که دانستیم ایشون میخواد بگه آقای ابو حنیفه تو حاضر میگی نه در عبادت اونمی که در عبادت عبادتش مضطره میگه نه جلالت بسته هست داره هم شامل معامله میشه هم شامل عبادت این بسته شما در مورد عبادت درست نیست چرا اما در عبادت ذاتی درست نیست برای اینکه در عبادت ذاتی از نهی راضی بشه مقدوره همونطوری که بزرگ مقدوره لاغت شدن مقدوره بلکه عبادت ذاتیه این عبادت ذاتی به معمولون به بشه افته که مجیده هم بشه لاغت شد هر روز مقدوره این لازه نیست صحیح باشه تا مقدور باشه و در بحیده میگه باید صحیح باشه تا مقدور بشه میگه نه در این ذاتی لازم نیست صحیح باشه همین را که مقدور باشه کافیه پس این که شما میگید نه یه در عبادت جلالت بسته حضره در عبادت ذاتی حضرتون درست نیست چرا؟ برای اینکه در عبادت ذاتی خود لاتسجد همونطوری که انتقال حجود منظوره انتقال لاتسجد هم منظوره یه لازم نیست صحیح باشه تا مقدور حساب بشه این باید هم در کنید و اما در گفتگی اونجایی که عبادت دلی باشه یعنی هم تعلق گرفته به عبادت شما گفتید از این نهی هم به یک تعلق میگیره اون نهی دلالت بر کتاب اصولی مثلا امکان نداره چیزی که هم به دلی داره امکان نداره نه به یک تعلق میگیره یکی اجتماع جده اجتماع همزانه مگه به قول میزه اومی اگه نظرتون باشه تو قول میزه اومی تو میگفت جایده که یک شکل واحد بلو به عنوان واحد حسنا این به اعتبار اون تو میشه معمول و به اون اعتبار میشه مذیح هم شما قبول نکردید با خلاصه به اسم دوم که بود رو جده شما میگید نهی در عبادت دلالت و صفت داره میگید اگر عبادت ذاتی میگید که احتیاجی به صحت ندارید یه دونه صحت هم مذیحه و اما در قسم دوم یعنی قسم حسن غیر ذاتی و اما در قسم دوم امکان نداره نه تعلق بگیره به عبادت تلوی اصلا مجبور نیست عبادتی که الان امر داره مسجوده محبوبه مصلحت داره امکان نداره نهیدش تعلق بگیره اگر نهیدش تعلق بگیره چی میشه میشه حرام میشه مجبور میشه خلقه مردود پس بنابراین امکان نداره در قسم دوم قوم عبادت یعنی قسم اول عبادت غیر ذاتی نه تعلق بگیره مگر به قول موسی امامی السلام که میکن از اینجا میشه اجتماعی جزن جایزه یعنی میشه یک دین نماز با یک عنوان واحد ولی به دو جهت دو حکم اجتماعی که اونو باید بگیره بکن ما بگیریم یعنی دومی غیر ذاتی ساده که عبادت نیست عبادت عجلی که عبادت نیست اگر کار امر میکرد میشد عبادت نکرده که ساره نه های کرده پس در قسم سوم هم رفت این واقعه این یک سفر معدد بودیم با حاضر که از سفر همون یک کلمه رو ایشون میگفتن همین دیگه سواب کرده بودیم که هر که شما در عبادت درست نیست که میدید نه هم دلالت بسته هست داره برای درست نیست یک کلمه برای اینکه عبادت رفت قربت میکن و عبادت مجید و هم مفرقه بره ما به دیگه تفردم ندیده هم یک سفر رو بگم فقط من عبادت کار وارد میشم تماکار من ها اون چیزی که از اون عبادت عبادت ذاتیه چند تا زمین برمیاد ها که برمیگرد مبشر دنیا اون ما معناش عبادته اینجا اون زمینهایی که برمیاد من عبادت معنی میکنم نبی این زمینها که عبادت داره معنای ما عبادته این لحظه ما که مذکره بدا انها به این علاقه این قریبا به ما برمیگرده و این قریبا عبادت رو هم میکنه این فرمان به هم هم چیزایی که یعنی اون عباداتی که عبادت دادیه شما ایدی نه در عبادت دلالت بسته هسته کدوم عبادتی دید اگر عبادت دادیه میدونی کس و دون و رفون و خدون و خدون به
مگر نتیجه مگر
هم نسبت به قسم سوم شما میگفتی باید صحیح باشه تا مقدور باشه، با حال اون که در عبادت ذاتیه لازم نیست صحیح باشه، همون مقدور باشه کافیه. پس حرفتون درست نیست. در قسم دوم هم حرفتون درست نیست که اگه نهی به عبادت تعلق گرفت دلالت بر صحت داره. چرا؟ برای اینکه عبادت فعلی امر فعلی داره، چیزی که امر فعلی داره نمیشه نهی به اون متعلق بشه. اصلا قدرت نداره مکلف چنین عبادتی رو امتثال بکنه چون اجتماع ضدینه. پس نسبت به دومی هم حرفتون باطله، نسبت به سومی هم باطله، برای که عبادت نیست. اگر شاد امر میکرد عبادت میشد، حالا که نکرده نهی کرده. پس در قسم سومم حرفتون حرف صحیحی نیست. پس همم که دیروز خوندیم المقصد و ساله کفایه، آقا هشت مقصده، پنج تا مقصدش تو جلد اوله،
سه تا مقصدش هم تو جلد دومه. از پنج تا مقصد جلد اول ما دو تاش خوندیم، المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم. مفاهیم جمع مفهومه. ایشون میگه اول ما بیاییم تعریف اصطلاحی مفهومو بکنیم، وقت بعد وارد بحث میشیم آیا مفهوم شرط حجت یا نه، مفهوم وصف حجت یا نه، اختلاف دیگه. آیا مفاهیم حجت، اختلافه، اون بحثا رو بعدا میخونیم. آیا چون شما چند جور مفهوم داریم، مفهوم لقب، مفهوم ادب، مفهوم شرط، مفهوم وصف، کدوم اینا حجته، کدوم اینا حجته، اینا باشه برای بعدن. ما فعلا تعریف مفهوم رو امروز بکنیم، بسن تعریف اصطلاحی، باید به لغویش هم کاری نداریم، میخوایم تعریف اصطلاحی مفهوم رو بکنیم. اول یه شناختی راجع به مفهوم داشته باشیم که مفهوم چیه، بعد که سجل احوالش رو گفتیم، تعریفش رو دانستیم، اون وقت وارد میشیم که مفهوم دارای اقسامیه، بعضی از اقسامش حجته بلا خلاف، بعضیاش هم حجت نیست بلا خلاف، بعضیاش هم محل نزاعه، مثلا مفهوم شرط محل نزاعه، بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن. اما مفهوم لقب حتما حجت نیست، مفهوم وصف حتما حجته. علی کل حال این بحثا دیگه انشاءالله ما رو بعدها، ما فعلا میخوام سجل احوال مفهوم رو بگیم که اصطلاحا تعریف مفهوم چیه. مقدمتون قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مقدمتا بیاین تعریف اصطلاحی مفهوم رو بکنیم. مقدمتون و هیه اون مقدمه اینه، مفهوم کمایز هر و من موارد اطلاقهی، چنانچه از مواردی که اطلاق میکنن میگن این مفهومه، از موارد اطلاقش تعریف مفهوم اینه، عبارتون ان حکم انشائی انکان منطوقه و انشائی هم، این زیرش بذاریم، مفهوم عبارتون ان حکم انشائی انکان منطوقه و انشائی هم، مفهوم عبارتون ان حکم اخباری انکان منطوقه و اخباری هم. پس عبارت این شده، مفهوم چیه تعریفش؟ مفهوم عبارت است از حکم انشائی اذا کان منطوقه انشائی، یا مفهوم عبارت عن حکم اخباری اذا کان منطوقه اخباری، یا اینکه مرحوم مشکلی مثالاشو زده. یه مثال بزنیم برای منطوق انشائی که مفهومش هم بشه چی؟ انشائی. برای مثال زده انجا از زیدون فاکرمه، این منطوقه دیگه، لفظه منطوق یعنی این لفظی که آدم میگه ان جاء زیدون فاکرمه، این منطوق انشائیه، یعنی اگر زید آمد اکرامش واجبه، وجوب انشائی دیگه. خب حالا این منطوق انشائی مفهومش چیه؟ مفهومش هم یه حکم انشائیه. یعنی چی؟ یعنی اگر نیامد اکرامش حرامه، حرمت و وجوب اینا انشاءه دیگه، اکرم ظهور در وجوب داره، لا تکرم ظهور در حرمت داره، انجا اکرم هو ان لم تجع فلا تکرم فلا تکرم هو. پس نتیجتا این لا انزد ان لم تجع فلا تکرم هو این مفهوم انشائیه. چرا؟ برای اینکه منطوقش انشائیه، منطوقش میگه انجا از ایدان فاکرم هو، یک جمله شرطیه منطوقیه اتصالیه. مفهوم این منطوق چیه؟ لا تکرم ان لم تجع، لذا میگن مفهوم تعریفش چیه؟ انتفاع اندل انتفاع، این تعبیر تو ذهنتون باشه، میگن مفهوم تعریفش چیه؟ انتفاع اندل انتفاع، یعنی اگر اومد اکرامش کن، اگر نیمد نه، انتفاع اکرام اند انتفاع مجی. اینو لغویگین هم گفتن که خلاصه مضمون و مفهوم شرط انتفاع اندل انتفاعه. اگر به شما گفتن اگر زید آمد اکرامش کن، مفهومش چیه؟ انتفاع اکرام اند انتفاع مجی. حالا ایشون میفرمان پس تعریف مفهوم روشن شد، اگر منطوقش انشائی بود مفهومش هم میشه انشائی. منطوق میگه اکرام زید واجبه، انشائی وجوب میکنه اگر آمد، مفهومش انشای حرمت میکنه، اگر نیامد اکرامش حرامه. این مثال ماره مفهوم انشایی که منطوقش انشا باشه، برای اخباریش هم ایشون این مثال زده، انزرب تزرب تو من به شما میگم اگه دست بلند کنی منو بزنی منم شما رو میزنم. خب میگه ایشانیستش که دارم خبر میدم، اگر منو بزنی به من بی احترامی بکنی منم شما رو میزنم، منم به شما بی احترامی میکنم. خب اینم مفهومش اخباریه. چرا؟ برای اینکه منطوقش اخباریه. ان ضربت ضربت و مفهومش چیه؟ ان لم تضرب فلا اضرب، اگه نزنی منم نمیزنم. پس دو تا مثال زدیم برای مفهوم انشایی اگر منطوقش انشایی بود، مثال زدیم برای مفهوم اخباری اگر منطوقش اخباری بود. خب حالا آیا هر جمله شرطیه این مفهومو داره؟ ما که گفتیم باید مفهوم اون حکم انشایی و اخباریه. آیا هر جمله شرطیه، هر جمله خبریه مفهوم داریشون؟ میگه نه، مفهوم داشتن یه خصوصیتی داره، باید در اون معنا یه خصوصیتی باشه تا این که شما بتونی مفهوم گیری کنی. ببینید آقا، حالا من با تعبیرهایی میگم که حالا برای با تعبیراتیشون رو منطبق میکنیم. شما اگر حالا یه جمله شرطیه در نظر بگیرید، انجا از ایدون فکرمو همین که ایشون مثال زد، شما اگر این جمله شرطیه رو سطحی نگاش کنید، سطحی نگاه کنی یعنی چی؟ یعنی فقط نگاه کنی که اکرام مترتبه بر مجیه، سطحیه دیگه، اکرام در طول مجیه. اگر این جمله شرطیه رو شما سطحی ملاحظه بکنی، سطحی یعنی چی؟ یعنی انجا از ایدون فکرم ها اینجوری لحاظ بکنی، اکرام مترتب است بر مجیه، اکرام در طول مجیه، باید مجی باشه تا اکرام بشه. این نظر سطحیه. اما اگر نظر عمقی کردی، نظر عمقی کدومه؟ اینیست که بیایی بگی این ترتب به نحو علت و معلوله، بله این مترتبه برونه، ولی ترتبش ترتب علی و معلولیه، اونم علیت منحصره. اینا نظرهای دقیقه با. خلاصه این انجا از ایدون فاکرم رو یه وقت سطحی مطالعه میکنی، یعنی همینقدر توجه میکنی که اکرام مترتبه بر مجیه، اکرام در طول مجیه، اما یه وقت عمقی نگاه میکنی میگی بله این مترتبه بر او هست، ولی ترتبشون ترتب علت و معلولیه و اونم علیت منحصره، یعنی منحصرن علت وجوب اکرام مجیه. ببینی اینجا الان شما عمقی نگاه کردی، حالا ایشون به جای عمقی میگه خصوصیت فرقی نمی. علت منحصره داریم میگه، همینه داریم میگی. اگر شما اینجوری ملاحظه کردی که اون مجی علت منحصره است، اگر گفتیم مجی علت منحصره است خیلی فرق میکنه. یه وقت من سطحی نگاه میکنم میگم بله اکرام مترتبه بر مجیه، یه وقت نه عمقی نگاه میکنم میگم بله مترتبه، اما ترتبش به نحو علت و معلوله، اونم علیت منحصره، یعنی علت وجوب اکرام منحصرن به آمدنه. اگر اینجوری بود، خب حالا مفهوم کجا پیدا میشه؟ هر جمله شرطیه مفهوم نداره. اگر شما جمله شرطیه رو سطحی ملاحظه کردی مفهوم نداره. که جمله شرطیه مفهوم داره، عمقی مطالعه بکنی، عمقی ملاحظه بکنی. شما صرف این که اکرام مترتب است بر مجی، اینجوری اگه تصور، این جمله شرطیه مفهوم نداره. کی مفهوم داره؟ اون موقع که عمقی ملاحظه بکنی که اولا این ترتب به نحو علت و معلوله، و دیگر این که اون مجی علت منحصره است، یعنی منحصرن علت وجوب اکرام مجیه. اگه نیامد اصلا پول بهش نده، اصلا اکرامش نکن. پس این که ما میگیم هر جمله شرطیه مفهوم داره، جمله شرطیه ای که خصوصیت معنا رو درش لحاظ کنیم، و الا نه هر جمله شرطیه، جمله شرطیه مستتبع مفهومه، یعنی جمله شرطیه مفهوم رو به دنبال داره که درش خصوصیت معنا، یعنی عمقی ملاحظه بکنی. و الا اگر جمله شرطیه اون خصوصیت کدومه؟ علیت منحصره. اگر اونو دقت نکنی اون جمله شرطیه مستتبع مفهوم می. پس چی شد مطلب؟ الجمله شرطیه مستتبعه للمفهوم. بله جمله شرطیه در پی داره مفهوم رو، ولی چه جمله شرطیه؟ جمله شرطیه ای که خصوصیت رو درش لحاظ بکنی. خصوصیت کدامه؟ که اون مجیء رو علت تامه بدانی. و الا اگه به یه نظر سطحی که بله اکرام مترتب است بر مجیء، اون جمله شرطیه مستتبع مفهوم نی، یعنی چنین جمله شرطیه ای مفهوم رو در پی نداره. حالا این آیت بفرمایید، ایشون می‌فرمان تس تس ده او هو
باید لفظی باشه یا عقلی هم میتونه باشه؟
خصوصیت عقلی قهرن، علت و معلول که لفظ نی، خصوصیت یعنی از این که شاره گفته اگر آمد اکرامش کن، چیزی هم نگفته با آخه یه وقت میگه اگر آمد و سلامم کرد اکرام کن، نه سلامم نگفته، اگر میگفت اگر آمد و سلام کرد اکرامش بکن، اینجا مجی علت منحصره نبود، اما حالا که سلامو نگفته، گفته اگه اومد، از اینه که گفته اگر اومد ما میفهمیم فقط مجی علت منحصره وجود. حالا مثال راحت ترشو بزنیم که دیگه این علت و معلولیت خوب روشن بشه. امکانت شمس طالعه فن نهارو موجوده، یه وقت شما به نظر سطحی به این نگاه میکنید که وجود نهار مترتب است بر طلوع شمس، یه وقت نه با نظر عمقی، بله طلوع شمس وجود نهار مترتب بر طلوع شمس هست، ولی ترتبشون علت و معلوله و علتش هم علت منحصره، چون دیگه اینجا خیلی مثالش راحت تره. ای کاششون هم همین مثال میدن، چون اینجا از ایدون مثال داده عیبی نداره، ولی برای روشن شدن مطلب که علیت منحصره باشه این مثال بهتره، چون اگر اون مثال رو بزنیم همین اشکالی که ایشون که خب ممکنه بیاد و بادم بهش اکرام کنی، نه مثال بهتر این بود امکانت شمس طالعت النهار موجود. خب اینجا اگر به نظر سطحی نگاه کنی شما این مفهوم نداره، یعنی طول وجود نهار مترتب بر طلوع شمسه، اما اگه به خصوصیتش دقت کردی، خصوصیت کدومه؟ علیت منحصره، امکان نداره، علت منحصره وجود نهار طلوع شمسه، اصلا غیر از این تصور نمیشه. از شدم اگر ایشون این مثالی میدادن خیلی واضح تر بود، ولی حالا اینم عیبی نداره. حالا ببینی این تستت به اهو مؤنث فاعلش خصوصیت المعنا، ضمیر مفعولیش هم به مفهوم برمیگرده، مستتبع مفهوم است، اما چی؟ خصوصیت معنا. خصوصیت کدومه؟ همون علیت منحصره، یعنی هر جمله شرطیه مستتبع مفهوم نی، خصوصیت معنا یعنی اون نظر دقیق، اون علیت منحصره را اگر رعایت کردی اون مستتبع مفهومه، یعنی جمله شرطیه اینجوری در پی دارد مفهوم را، و الا جمله شرطیه‌ای که اون خصوصیت یعنی اون علیت منحصره رو درش رعایت نکنی اون جمله شرطیه لا تستتبع، یعنی در پی ندارد مفهوم را. پس مفهوم خصوصیت معنا مستتبع اون مفهومه، یعنی اگر اون خصوصیت علیت منحصره اگر اونو در نظر بگیری اون وقت اینه که مستتبع مفهومه، یعنی جمله شرطیه‌ای دارای مفهومه که اون خصوصیت رو درش رعایت بکنی. خصوصیت معنا کدوم معنا؟ اون معنایی که اورید من اللفظ امکانت شمس طالعت النهار موجودون، از این لفظ چه معنایی اراده کردی؟ اگر این خصوصیت این معنا رو اراده کردی اون وقت این جمله شرطیه دارای مفهومه، به تلک الخصوصیه یعنی مستتبع مفهومه به خاطر اون خصوصیت، ولو خصوصیت رو به مقدمات حکمت بفهمی. خصوصیت رو گاهی آدم با ما هنوز مقدمات حکمت رو نخوندیم بعدم میخونیم، ولی هر وقت رسیده جایی رو گفتیم توضیحش دادیم. مقدمات حکمت معناش اینه متکلم در مقام بیانه، قیدی هم نیورده، پس معلوم میشه مرادش اطلاقه. الان اینجا متکلم در مقام بیانه، به عبدش میگه چی؟ میگه انجا از زیدون فاکرمه، اگه قیدی دیگه هم داشت حتما میورد، مثلا میگفت انجا از زیدون و سلمه فاکرمه، از اینه که سلام رو نگفته در مقام بیان بود، اگر لازم بود اونم بگه بعد میگو، حالا که نگفته میفهمیم علت منحصره همون مجیئه. و الا ببینین از مقدمات حکمت فهمیدین، یعنی از اینه که مولا در مقام بیانه داره تکلیف عبد روشن میکنه و اسم سلام رو نیورد، اگر مقصودش این بود که مجی و سلام کردن علت اکرامی، خب میگو، حالا که نگفت مقدمات حکمت اقتضا میکنه بگیم چی؟ بگیم فقط مجی علت منحصره، چیز دیگه ای دخالت نداره. پس ببینید اون خصوصیت رو باید احراز بکنید ولو از ناحیه مقدمات حکمت و کانه. این عطف تفسیریه، یعنی اینی که تا حالا خوندیم میخواد توضیح بده تفسیر چیه؟ یستت به اوهو خصوصیت المعنا، تو اینقدر یه عبارت مشکله میخواد توضیح بده، یعنی کانه اون مفهوم، کانه اون مفهوم لازمه اون معنا هست، ضمیر کانه به مفهوم، ضمیر یلزمهو به معنا برمیگرده که معنا هم همون منطوقه، کانه مفهوم لازمه معنا هست که لذالک، یعنی للخصوصیت، پس ببینید کی مفهوم لازمه یه منطوقه، اون موقع لعجلها، لعجلها میگو بهتر بود به جای لذاله، یعنی لعجل خصوصیه. خیلی عبارت روشن شده، این کانه یرد محول داره، این جمله مشکل معنا کرد برای ما. کی مفهوم لازمه معناست لذاله، یعنی اگر خصوصیت رو لحاظ کردی در اون جمله شرطیه منطوقیه، اون وقت مفهوم لازمشه. سواون ایشون که بنا ندارن سواون بیارن، همیشه سواون رو ما از خارج عرض میکنیم. سواون واقعه او خالفه او، حالا مفهوم فرق نمیکنه. میدونید ما دو جور مفهوم داریم، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مفهوم مخالف مثل چی؟ مثل همون انجا از ایدون فاکرم ها، چون میگه اگر اومد اکرامش کن. مفهومش چیه؟ اگه نیومد اکرامش نکن. به این میگن مفهوم مخالف. یه اسم دیگه هم داره، دلیل الخطاب هم بهش میگن. اگر حوصله دارید قوانین مراجعه کنید، آقا تمام این حرف اونجا هست. پس اکرم زیدن انجا هست، اینجا چه مفهومیه؟ مفهوم مخالف. چرا میگن مخالف؟ برای اینکه منطوقش ایجابیه، میگه اگه زید اومد اکرام کن. مفهومش چی میشه؟ میگه اگه نیامد اکرام نکن. پس مفهوم شد مخالف منطوق. یه وقت نه، مفهوم موافق منطوقه. مثالش چی؟ همون لا تقل لهما اف که همیشه مثال میزنیم. ای بچه ها به پدر و مادراتون اف نگی. خب مفهومش چیه؟ به طریق اولا فوششون ندین، به طریق اولا کتکشون نزنی. ببینی موافقه، او میگه اف نگو، مفهومش میگه فحشم نده. پس مفهوم یه وقت موافقه با منطوقه، یعنی اگه اون ایجابیه اینم ایجابیه، به این میگن مفهوم موافق. میرزای قمی دو تا دیگه هم اسم براش گذاشته، لحن الخطاب هم بهش میگن، صحبا هم بهش میگن. پس این وافقه او مفهوم موافقه، سه تا اسم داره، یکی مفهوم موافق، یکی لحن الخطاب، یکی صحبا. تمام اینا رو از سابق من یادمه، میرزای قمی همه اینا رو فرموده. پس موافقت بکنه یعنی سوا اون وافق المفهوم، اون معنا را، اون منطوق را که میشه مفهوم، او خالفه او، یا اینکه اون مفهوم مخالف است با اون منطوق. حالا اینایی که خونده میشه میخواد توضیح بده. تمام اینایی که من عرض کردم، مثالم زدم که گفتم مثال انکانت شمس طالع بهتره، ایشون حالا همون مثال انجاء رو میگه. مفهوم انجاء که زیدون فاکرمه، مثل اینکه آقایون دیرشون شده باشه.
انتفاع اندل انتفاع